بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. خردمندان واقعی، عاقلانی که اهل خلوص و انصاف و تواضع هستند، تا زنده اند چه در سختی ها و چه در شدت ها وفادار به عهد خدا هستند. به خاطر خردمندیشون، به خاطر اخلاصشون، انصافشون و تواضعشون نسبت به حق و حقیقت، پیمان خدا رو، عهد خدا رو در زندگی خودشون از هر چیزی بالاتر میدونن، قیمتی تر میدونن، با ارزش تر میدونن. یقیناً در رأس همه خردمندان عالم طبق آیات قرآن و فرمایشات امیر المؤمنین در نهج البلاغه و روایات ائمه طاهرین، پیغمبر عظیم الشأن اسلام امام صادق می‌فرمایند خداوند متعال تا عقل پیغمبری رو در امتش به کمال نمی رسوند و از همه عاقلان عقل کاملتر و پخته‌تری رو به او عنایت نمی کرد، مبعوث به رسالت نمی شد. از قول چند پیغمبر نقل می کنه در قرآن، از جمله حضرت یعقوب، اون چند پیغمبر به امتشون فرمودن، یعقوب به فرزندانش، اعلم من الله ما لا تعلمون. این خیلی حرف بالاییه، مطلب فوق العاده‌ایه، به خصوص اون قید من اللهش، اعلم من الله ما لا تعلم. من از طرف خدا، از جانب خدا به اموری آگاهم و دانا هستم که شما به اون امور آگاه نیستید. و این مربوط به کمال عقل اونها بوده. عقل به جایی رسیده بود که اتصال به عقل بی نهایت پیدا کرده بود و از طریق این اتصال آگاهی هایی رو دریافت می کرد که دیگران تا لحظه آخر عمرشون قدرت دریافت این آگاهی ها رو نداشتن. لذا انبیاء خدا پیشبینی هایی که می کردن، آینده نگران نگری هایی که می کردن، خبرهایی که از بعد می دادن، همه به حقیقت می پیوست. به عبارت ساده تر، یک مرحله از آینده گویی هاشون دروغ از آب در نمی اومد. و آینده گویی های دیگران رو هم قبول نداشتن، چون اونا از روی جهل آینده گویی می کردن، انبیا از روی دانایی و علم و کمال عقل آینده گویی می کردن. یعقوب چرا در 40 سالی که یوسف نبود یک بار نگفت خدا رحمت کنه پسرم؟ چرا یک بار به عنوان داغ دیده گریه نکرد؟ چرا یک بار به عنوان جوان مرده ناله نزد؟ علتش همین آینده بینیش. وقتی یوسف 8-9 سالش بود، این حرفو فقط به یوسف زد، به 10 تا برادرش نزد. با اینکه قرآن مجید میگه 10 تا برادر میگفتن نحنو اصبتون، ما خیلی آدم های قویی هستیم، آدم های قدرتمندی هستی و سه تا قدرت هم داشتن این ده تا برادر، یه قدرت مالی داشتن، یه قدرت بدنی داشتن و یه قدرت خانوادگی. البته قدرت خانوادگیشون قدرت خانی و زور بناحق نبود، یه قدرت معنوی و آبرویی بود. با این که ده تاشون از این سه قدرت برخوردار بودن، راجع به آینده اونها هیچ نظر مثبتی نداد. اما یه بچه 8-9 ساله که نه قدرت بدنی داشت نه قدرت مالی، هیچ کدوم. حتی آخرم قدرت مالی پیدا نکرد. قرآن میگه برگشت بهش گفت کذالک یجتبیک ربک و یعلمک من تأویل الاحادیث. این آینده بینی یعقوب بود، این بصیرت یعقوب بود، این کمال عقل یعقوب بود. انقدر عقل نورانی بود که تمام تاریکی آینده رو میشگافت و عاقبت رو میدید. کذالک یجتبیک ربک و یعلمک من تأویل الاحادیث و یتم نعمته علیک، نه بر تو و برادرانت، فقط بر تو. ببینید تو هر سه بخش حرفشو با کاف خطاب انفرادی گفت، یجتبی که خدا تو رو در آینده انتخاب خواهد کرد و یعلم که خدا دانش باطن و حقیقت شناسی رو به شخص تو یاد خواهد داد. یا یتم نعمته علیک، و خداوند مهربان نعمتشو بر شخص تو تمام خواهد کرد. اما برادرها هیچی نگفت، چون میدونست برادرها با داشتن قدرت مالی، با داشتن قدرت بدنی، با داشتن قدرت معنوی خانوادگی معمولی میمونن، عادی میمونن و یه روزی هم پیش یوسف گردن کج میکنن و ذلیل میشن. اینا رو میدونست ولی به اینا نگفت. اگر بنا بود یعقوب از آینده خبر بده، خود رو مسئول میدونست از آینده مثبت خبر بده، تو دل بچه‌هاشو خالی نکنه، قصه‌دارشون نکنه، افسردشون نکنه. اینم خیلی مسئله است تو زندگی انبیا که بچه‌هاشونو بی علت شرعی و به ناحق قصدار نمی کردن، افسرده نمی کردن، رنجید خاطر نمی کردن. تا تو سرشون نمی زدن که حالا تو نگاه نکن آینده خیلی بدبخت خواهیش، بیچاره میش، ذلیل میش. چه نیازی داره بگه بهش؟ نسبت به اونا سکوت کرد. در اون 40 سال فراق به خاطر این آینده بینیش به عنوان داغ دیده و جوان مرده گریه نکرد. شما تمام آیات مربوطه رو ببینید، اصلا از این حرفا نزد. حتی وقتی 10 تا برادر اومدن گفتن بچه تو گرگ پاره کرد، اصلا قبول نکرد. 10 تا جوان، اونم قرآن میگه زار زار گریه میکردن، گریه که این گریه اسمش گریه بی‌حیاییه، گریه فتنه است، گریه فساده. این گریه اشکش به اندازه دریا باشه یک کاه ارزش نداره. دروغ بود گریه، گریه یه حیله بود که حتی به این مقدارم خدا راضی نی آدم حیله گری کنه که چشمشو تر کنه، که یا حرف دروغشو به عنوان حرف راست به کرسی بنشونه، یا ظالمانه و به ناحق ترحم دیگران رو جلب بکنه. این گریه 10 تا پسر همین گریهیه که تو فیلم ها دیدیم گاهی مردا زار زار گریه میکنن، گاهی زنا تو فیلم زار زار گریه میکنن. قبل از اینکه فیلم برداری شروع بشه اون مدیر فیلم و کارگردان زنه رو میخواد، میگه این فیلمی که من نوشتم 5 جاش باید گریه کنی، گریه کن ببینم میتونی. اون زنه میگه من گریم نمیاد. میگه خب برو یکی دیگه بیاد. اون گریه گریه گلابیه، ولی نشون نمیده آدم فیلمو که نگاه میکنه جیگرش آتیش میگیره، میگه بیچاره. حالا نمیدونه اگه یه هنر پیشن گریش نگیره کف دستشو پر آب پیاز میکنن، میگن برو اون ور دوربین بمال به چشمت بیه این ور که مثل سیل اشکت بیریز، قیافت هم در هم بر هم کن که مردم میبینن بگن بیچاره. خنده دروغ، گریه دروغ، قیافه دروغ، نشستن دروغ، کم امنی تو جامعه. هممونم رسممون اینه که میگیم مصلحتیه، روکش میزنیم به دروغ، اوتوش میکنیم. یعنی در پیشگاه خدا هم مصلحتیه. از عقل کامل و بصیرت یعقوب تعجب نمی کنید که این 10 نفر مثل مادر داغ دیده گریه می کردن، می گفت داداشمونو گرگ پاره کرد و یعقوب قبول نکرد، گریهشونو گوش داد، حرفشونم گوش داد، 2 تا جواب داد. گفت بل سولت لکم انفسکم، شما گول خودتون رو خوردید و کلا سرتون رفت، مال شما. اما من فصبر جمیل و الله المستعان، من به خاطر جدایی بین خودم و یوسف صبر میکنم، اما نه صبر تنها، فصبر جمیل، صبری که در طول این صبر یک نفس گلای آمیز از خدا نخواهم کشید. و الله المستعان، خدا یار منه، خدا به من کمک میکنه، خدا پشتیبان منه. یعنی من به شما ده تا پسر تکیه ندارم، تکیه گاه من خداست، چون میدونم شما ده تا تکیه گاه پوکی هستین، تکیه بهتون بدم فرو میریزین، دیوار پوسیده این. پولم همینجوره، اونم دیوار پوسیده است، اونم دیوار پوسیده است. من مدتی که بیمارستان می رفتم برای عیادت پدرم، اتاق بغلیم یه مریض بود. یه روزی یه دختر خانوم، یعنی یه خانومی، دختر که نه شوهر داشت، پتام انگار بچه داشت، اینم دورو درمیون سرو درمیون می اومد عیادت پدرش. یه رو بیرون اتاق وایساده بود و مسلسل وار داشت به پدر فحش میداد. معلوم شد پدر در حال مردنه، یعنی گفته بودن دکترها یکی دو ساعت دیگه میمیره. فحش میداد. بعد دورشو گرفتن گفتن بابا یکی دو نفس دیگه بیشتر نمونده، مردم دارن میان و میرن، غریبه ها اینجا مریض دارن، آبروریزیه. گفت نه، فحش میداد که چرا به من، حالا یه زن از همین زن امروزی ها، موی بیرون و لباس اونچنانی و آدم عجق و عجق، یعنی میمون های باقی وحش های اروپا بود، یعنی میمون های ایران هم نبود، خیلی میمون بود. و چرا فوشش می؟ گفت برای این که پولای نقد فقط 1,000,000,000 تومان به من دادی. یه میلیارد پول تکیگاه می، این پول. از پدره فقیر بود فوشش نمی داد دم مردنش. و این پول که 1,000,000,000 مال این بود، 1,000,000,000 مال یه خواهر دیگرش، یکی 2,000,000,000 مال 4 تا پسر، 8,000,000,000 مال اونا بود، 2,000,000,000 مال این دوتا بود. اینا پولش بود، حالا ملک و پاساج و ایناشو نمیدونم. اون وقت خود اون با این پول سنگین تو اون بیمارستان پول هیچ کاری براش نمیتونست بکن، هیچ. یعقوب نگفت من حالا که یوسف نی دلم به شما ده تا خوشه، گفت والله المستعان، تکیگان من فقط خداست. شما کی هست؟ شما ده تا پسر پدرتون پیغمبر، پدر بزرگتون پیغمبر، جدتونم پیغمبر. پدرشون یعقوب بود، پدر بزرگشون اسحاق، جدشون ابراهیم. شما دعتا به من پیغمبر رحم نکردین، بابا بزرگتونم پیغمبر بوده، جدتونم ابراهیم، چطور من به شما تکیه کنم؟ ای که دستت میرسد کاری بکن، دلخوشی به هیچکی نداشته باش. پیش از آن کستو نیاید هیچ کار، پیش از آن کستو نیاید هیچ کار. یک کسی یه دفعه اومد پیش من، گو من 5 تا پسر دارم، بهشون مغازه دادم، خونم دادم، زنم دادم، هر 5 تا وضعشون خوبه. یه دختر دارم، به اونم چی دادم چی دادم، اونم وضعش خوبه. نیازی نداره من برای اینا ارث بگذارم. چهار تا خونه دارم، یه مغازه. زیر بغلش هم گرفته بودن و برده بودنش، را دیگه نمیتونست بره، پاش شل شده. گو کارای این چهار تا خونه و این مغازه هم کردم، سند و شسته رفته حاضره، اینا رو میخوام قبل از مردنم تعبیر خدا بدم، چون نیازی هم ندارم. پاش بیا محضر اینا رو به نام تو کنم که بعد مردن من زود برام بفرستی. گفتم باش. کدوم محضر بیام؟ یه محضری رو گفتم، گفتم شوخی کردم باش، پولش خیلی میشد، خونه هم جاهای خیلی حسابی تهرون. گفتم به من اعتماد داری اینا رو به نام من میکنی؟ بعد مردنت به امید خدا همشو میخورم منو. گو باشه بخور، مال تو. رفتیم محضر، به محضریه گفتم 2-3 بار ازش بپرس، سنش بالاست، نکنه توجه نداره داره این کارو میکنه. پرسید که آقا حضرت عالی 4 تا خونه، یه مغازه، قیمت سنگین داری به نام یه غریبه میکنی، متوجه هستی چی کار میکنی؟ گفت این غریبه نیست، این فلان کسه، خودم هم بهش گفتم بنویس. کار تموم شد اومدیم بیرون. خدایا خانه توست، محرم ابی عبدالله، منبر پیغمبره، من هر کلمه ای که از دهنم در میاد میدونم پام می نویسن و قیامت سوال میکنی. سحر شب 40 پیرمرد از دنیا رفت، 1 سال نگذشته بود اون 4 تا خونه و مغازه رو به نام کرده بود، 1 سال نشده. 7 صبح 48 به ما خبر دادن که از دنیا رفت. من منبر داشتم روز 40، منبرم تموم شد، گفتم میرم دوستانم رو زودتر فرستادم، اونا تلفن کردن نیا. تشییع جنازه عقب افتاد. گفتم چرا؟ گفت پسرا سر جنازه دعواشون شد. چه دعوایی؟ تو کتککاری یکی دماغ شکست، یکی دندونا شکست، دو سه تاشونو بردن بیمارستان، دو تاشونم لتوپار افتادن. واقعا اعتماد صد بچه هم همه متدین. شما اعتماد داری که تکیه کنی به پولت یا به بچه هات یا به دومادات؟ بیا از عاقل‌ترین مردم مثل یعقوب یاد بگی زندگی. اصلاً به این دعتا تکیه نکرد، در حالی که دعتایی پسران یه پیغمبر بودن. بچه های ما که بچه های پیغمبر نیستن، بچه من و شما دیگه. پنج تا بچه‌ن یا بچه آمیستقی بقالن یا آمیز حسن اویارن یا عاشق نبی روزخونن. اون که پیغمبر بود ده تا بچهش زمان زنده بودن خودش چپ کردن. وای به حال بعد مردن. که چین ثروت ها رو نگر میدارن ثروتمندان؟ میخوان چی بشه؟ قبلی ها که نگر داشتن چی شد؟ گو نه، من تکیگاهم خداست. هیچم از مرگ یوسف حرف نزد تا 40 سال بعد. بینایی رو ببینید، بصیرت رو ببینید. 40 سال بعد به این دعت و پسرش گفت اذهب. حالا پاشین از کنعان بریم مصر. فتحسسو نه تجسسو. تجسس حرامه. تجسس یعنی عیبجویی از مردم. هی از این اون بپرسن فلانی جوونیاش چجور آدمی بوده، یا پسری میره برای انتخاب دختر دختره بگه خب تو قبلا چند تا دوست دختر داشتی، یا پسره بگه تو قبلا با کی بودی چی شد، اینا راستشو به من بگو تا من تو رو بگیرم. اینا در اسلام حرام قطعیه. ولا تجسسو، این حکم خداست. اما تحسس یعنی جستجو در امور مثبت. به بچه ها گفت اذهب، پاشین را بیفت. فتحسسو من یوسف و اخی، دنبال یوسف بگردید. ولا تیأسوا من روح الله، از رحمت خدا ناامید نباشید. انه لا ییأسوا من روح الله الا القوم الکافرون، فقط مردم کافر از رحمت خدا ناامید و دل سردن. بعد 40 سال بچه ها از اتاق بابا اومدن بیرون. قرآن میگه دور هم گفتن که پیر شده خرفت شد، عقلش از دست رفت. پدر پیغمبرشونو گفتن ها. یه وصیت‌نامه‌ای رو وا کردن، محضری هم بود، نویسنده وصیت منو وصی خودش قرار داده بود. بنده خدا چیز زیادی هم ننوشته بود، چند سال نماز روزه نوشته بود و یه مقدار کار خیر. شاید کل پولی که خرجش باید میشد 10 میلیون نمیشد. من بچه هاشو خواستم خونه بعد 40، گفتم این وصیت پدرتونه، آدم خوبی بود، من 30 سال بود میشناختمش. از 5 صبح خونه رفت بیرون، 11 شب اومد، جون کن برات. این زیر زمین رو نوشته، سلس خودم، محضری هم هست. اینو بعد انحصار وراثت بفروشین، خودتونم بیان شاهد باشین من این پولو خرج خودش کنم. البته اون میتو که گفتم سر جنازش دعوا شد و جنگ شد، من به 1 سال نکشید که خونه رو فروختم، مغازه رو فروختم، 2 طبقه درمونگاه مجهز براش ساختم و یه مرکز خیری مونده بود اونو تموم کردم و سال نشده همشو براش فرستادم. پول رفت آمده ماشینشم خودم از جیب خودم دادم. گفتم این پدرتون خیلی رنج کشید، واقعا هم رنج کشید. گفتن شش میفروشیم میدیم، 1 ماه شد، 2 ماه شد، 3 ماه شد، 4 ماه شد. رفتن یه دکتری رو دیدن، ازش یه نسخه گرفتن که پدر ما پیش این دکتر میرفته و میومده، 2 سال مونده به مردنش دیوونه شده بود. وصیتش هسته باطله، وصیت آدم دیوونه درست نی. اون زیر زمین هم خوردن و بوردن تموم شد. امیرالمومنین میفرماد قبل از مردن خودت، خودتو وصی خودت کن، بعد کارای بعد مردن تو خودت انجام بده. یه رفیق داشتم رفتم دیدنش، 24-25 سال پیش، رو به قبله نشسته بود، دردم نداشت دیگه، از جاش بلند نمیشد، ولی دوستش داشت. گفتم حالت چطور؟ گفت خیلی خوب. گفتم کاری نداری؟ گفت چرا؟ یه کار دار. گفتم من انجام بدم؟ گفت از دست تو بر نمی. گفتم کارت چی؟ گفت منتظرم اسرائیل بیاد راحت جونم رو بهش بدم. گوام کاری دیگه نداری؟ گو نه، چون هیچ جور بدهی به خدا ندارم، هیچ جور بدهی هم به زن و بچه‌ام ندارم، هیچ جور بدهی هم به مردم ندارم. نمازامو خوندم، روزامو گرفتم، حجمو رفتم، خمسمو دادم، به مقدار کشاورزی داشتم، زکاتم هم دادم، موجودیم هم طبق قرآن بین این دخترها و این دوتا پسر تقسیم کردم، سلسمم خرج کردم. خیلی راضیم از این بچه ها که منو تو این خونهی که تقسیم کردم نگرم داشتم، بیرونم نکردم، هیچ کاری ندارم، فقط ملک الموت بیاد و عشقی با هم بکنیم و بریم. انگار داشت تعریف رفیق جونجونی شو میکرد. آخه اینجور آدم ها نمیذاره خدا بترسنم مردن، امنیت بهشون میده، آرامش بهشون. این وعده قرآن، ان الذین آمنوا و عمل الصالحات اولئک لهم الامن، آرامش میده بهشون، راحت. مگه انبیا سخت مردن؟ مگه انبیا هم مردن ترسیدن؟ مگه ائمه سخت مردن؟ این کتابامونو ببینید، نوشتن شمر وقتی تیزی خنجر رو روی گلو گذاشت شروع کرد به کشیدن، خب گلو داره پاره میشه، آدم باید داد بکشه، درد بکشه. نوشتن خنجر رو که کشید امام یه لبخند شیرین زد و از دنیا رفت. اولئک لهم الامن، مگه نداره حضرت زهرا کنار بستر پیغمبر زار زار گریه میکرد؟ پیغمبر صداش زد، آهسته در گوش فاطمه مطلبی رو گفت، زهرا خندید، گریهش بند. بعد دفن پیغمبر پرسیدن چی گفت پیغمبر به شما که گریتون بند اومد خوشحال شدید؟ فرمود بابام در گوشم گفت دخترم اینقدر گریه نکن، بعد مردن من به سیمان میکشه که تو هم میمیری میای پیش من، من خیلی خوشحال شدم از شنیدن خبر مرگم. آرامش، امنیت. خوب، عاقل‌ترین عاقلان امت‌ها انبیا بودند و عاقل‌ترین تمام انبیا محمد ابن عبدالله. پیغمبر اسلام در زندگی چه کردن؟ این عاقل‌ترین عاقلان عالم چگونه زیستن؟ این رو من یک کلمه فقط بگم براتون از یه روایت بسیار پرقیمت که هم اهل تسنن نقل کردن و هم شیعه، چقدر زیباست. یه مرد غریبه، اهل مدینه هم نبود، از بیرون اومد مدینه، رفت در خانه رسول خدا رو زد که کی از همسران پیغمبر، همسر فهمیده دانا، اومد پشت در، در رو بانه کرد، گفت کیه؟ گفت قریبم، از راه دور اومدم، برای سؤال اومد. بهش گفت پیغمبر از دنیا رفته. گونه من با پیغمبر کاری ندارم، میدونم از دنیا رفت، درباره پیغمبر یه سوال دارم. ایشون فرمودن سوالتو بگو، اگه من جوابشو بلد بودم جواب میدم. گفتش که شما که با پیغمبر زندگی کردی به من بگو پیغمبر چگونه زیست، چگونه بود، چه وضعی داشت؟ چه جواب عالی داده؟ برگشت به این مرد گفت تمام روش پیغمبر، حرکات پیغمبر، منش پیغمبر، اخلاق پیغمبر قرآن بود. همین، یعنی وفادارتر از او به عهد الله کسی نبود. یوفون به عهد الله، یهد الله قرآنه. وفای به قرآن یعنی چی؟ یعنی اینی که خود پیغمبر معنی کردن. من جعله، این در اصول کافی جلد دوم عربیه این جمله، من جعله امامه قاده الى الجنه و من جعله خلفه ساقه الى النار. کسی که، حالا در حدی مثل شماها، من اینو با اطمینان میگم، مثل شما در حدتون قلوب نمی کنم، ایش وقتم برای خوش آمد مستمع حرف نزدم. در حدی، به طور کامل نمیتونم بگم چون خودم هم اینجور نیستم. من جعله امامه قاده الى الجنه، کسی که قرآن رو پیشوای خودش در زندگی قرار بده و دنبال قرآن حرکت بکنه، قرآن مجید او رو تحویل بهشت میده، چون قرآن راه دیگری رو نمیبره. قرآن اهلش رو در یه مسیر میکشه. هم من جعله امامه قاده الى الجنه. خدایا به حقیقت قرآن ما و زن و بچه ها و نسلمونو واقعا جدن به حقیقت اینو از تو درخواست جدی داریم، درخواست قلبی داریم، راست میگیم در این گدایی. ما و همه اونا رو و هر چی از نسل ما تا قیامت به وجود میاد اهل قرآن قرار بده، تابع قرآن قرار بده، عمل کننده به قرآن قرار بده، عاشق و دلباخته قرآن قرار بده. چه قرآنی خوند؟ چی کار کرد با این قرآن خوندنش؟ چقدر پیغمبر سفارش قاری قرآن رو کرد که به قاری قرآن، به معلم قرآن احترام کنید. احترام به معلم قرآن احترام به خداست. همه شنیدن. از میان تشت سر بریده قرآن خون. و سیعلم الذین ظلموا ایم انقلب ینقلبون. برای هیچ گوشی این صدا آشناتر برای گوش اهل بیت نبود. تمام خواهران و دختران سر کشیدن، سر بریده بابا و برادر رو دیدن. خواهران و دختران شروع کردن زار زار گریه کردن، اما یزید چه احترامی به این قاری قرآن گذاشت، دست برد و چوب خیزران رو برداشت، به لب و دندان ابی عبدالله حمله کرد. پیر مردی از جا بلند شد، پیر مرد نال زد گریه کرد، صدا زد یزید نزد، من یه روزی وارد مسجد شدم، حسین 4 سالش بود، روی دامن پیغمبر نشسته بود، به خدا قسم خودم دیدم پیغمبری لب و دندان رو میبوسی. اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا لمن وجب له حق علینا. اللهم اغفر لموتانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم أيد وانصر امام زماننا، اهلك اعداءنا، اجعل عاقبت امرنا خیرا.